واقعا ترانه جالب آخرمون.
بله.
و حالا بینند شلوندان هرچمان در این قسمتی برنامه شما را به شنیدن فکر و اندیش های دو کارشناس تاجیک به نتیجه انتخاباتی پرزیدنتی تاجیکستان دعوت میکنیم.
خبرنگار مستقل و تحلیلگر سیاسی رجبی میرزا و کارشناس مسائل سیاسی سیف‌الله سفرف در یک صحبت ویژه به سوالهای همکاری ما علیشر ظریفی پاسخ میدهند.
خب کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان امروز نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی را اعلام کرد و بر اساس آن امامعلی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان با به دست آوردن بیش از 90% رای مردم غالب اعلام شد. میخواستیم پرسیم که شما نتیجه های انتخاباتی را چگونه ارزیابی میکنید و آن تا کدام اندازه به معیارهای دموکراتی موافق بود؟
باید گفت که در حقیقت انتخاباتی که گذشت از نقطه نظر تیاری خیلی جدی بود و همه شرایط ها برای انتخاباتی آزاد شفاف و دموکراتی موجود بود و خود انتخابات هم با یک صداقت مردم، با یک هوسمندی مردم فرق میکرد از دیگر انتخابات ها. و ما مشاهده کردیم که امسال مردم به سبب شاید که دیگر نامزدها هم بودند، نامزدهایی که مثلا شناخته بودند، وکیلی لای مردمی بودند، رئیسان حزب‌های سیاسی بودند، لیکن پیشکی اونها مردم بسیار بیشتر میل خودشان را به امام‌علی رحمان میدادند و میگفتند و همین خیلی هم شد. یعنی از 85% انتخاب کنندگانی که سر صندوق ها آمدند 92 از 91 به طرفداری امام‌علی رحمان آواز دادند.
تشکر. شما در این مورد چی نظر دارید؟
خب من فکر میکنم که حکومت خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد انتخابات به همان نحوه انجام بگیرد که آنها میخواستند و همین نتیجه هم به دست آمد. و انتخابات امسال چند ویژگی به خودش خاص داشت. یکمش این که یک نامزدهای، البته ما پیش از این هم نامزدهای داشتیم که به قول خیلی آرام و نامزدهایی که چندان میلی حتی گفتم اون که خواهشی نامزد بدن نداشتم. من این را همچون نفری میگویم که با همه نامزدها صحبت داشتم. و از جانب دیگر باری اول بود که در این دوره که هیچ کس تصور نمیکرد با یک نتیجه تماما از قابل پیشگویی دور، یعنی نتیجه گیری شود. آخرین مثلا آماری که امام‌علی رحمان داشت یا نتیجه گیری که امام‌علی رحمان داشت 81% بود قبلا و این دفعه تا 90% رسانیدنش این معنای اون را یا حکومت گفتن میخواست میخواهد که هیچ خوفی برایش وجود ندارد. و یکونه مثلا چیزی که در انتخابات این دوره فرق میکرد با نگاه مثبت این کارهای تشکیلی بود، همون طوری که سیف‌الله سفرف هم در اینجا اشاره کردم، مخصوصا اشتراکی والنتیارها اون 10,000 من نمیدونم که چقدر اونها اشتراک کردن، ولی در چند اوچسکی که من اشتراک کردم دیدم که اونها واقعا به شکل موثر پیشواز میگرفتن، گسل میکردن و همین نتیجه مثبت را احساس میکرده.
درست. امام‌علی رحمان که پیروز شد، حالا در 7 سال آینده چی چالش های در روپروی او ایستاده است؟
من فکر میکنم که در نزد امام‌علی رحمان چالش های معینی نیست، چون در مدت 7 سال از سال 13 و امسال اونقدر جستجو کرد، اونقدر کوشش و تلاش کرد که مثلا همه وعده های دادگیش را اجرا کرد. سبب 90% شدنی آوازدهی مردم هم شاید همین بود که مردم با او باور نمودند که در حقیقت پرزیدنت یکی از پیشوای حقیقی ملت است، چون که در تمام وقت انتخابات قریب یکان روزی نبود که امام‌علی رحمان در جایش نشسته باشد، هر روز با مردم بود، گرچه در هیچ جا همچون ترغیباتگری وظیفه یا که نامزد و پرزیدنتی نبود و همچون پرزیدنتی وقت پریزیدنتی جوری گویه در همه کارهای همون خودش اشتراک میکرد و اون وظیفه‌ای که در نزدش 7 سال پیش گذاشته بودن اونها رو انجام یابیشون رو نظارت میکرد. گویا که با همین تمام باید که حتما همون چیز رو انجام داده شد و خوشبختانه این به مردم خوش آمد و مردم از 85 فایزی که به میدان برمیدن چکلی که گفتیم 91 فایزش تقریباً با او آغاز دادن.
حالا سوال رجب میرزا همین است که شما باوری دارید که واقعا هم بیش از 90 درصد رو رئیس جمهور یعنی که بیش از 90 درصد به اون کس رای دادند و اگر نه با چی دلیل؟
من پیش از این در برای اون چالش هایی نبوده که سیف الصفر صحبت کردم در اون باره صحبت کردم میخوام گفت این میرود که چالش ها مشکلی های اصلی را محض معرکه انتخاباتی باید معلوم کند، یعنی نامزد های دیگر رقیب های دیگر چی مسئله گذاری ها را به بررسی مردم میگذارم و اونها تا کجا از جانب مردم پذیرفته میشوند. ما متاسفانه همین گونه مسئله گذاری ها را ندیدیم، یعنی حکومت امامعلی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبانی انتخاباتیش چیزی نمیگیرد. اما مشکل ها خیلی زیادن و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در تاجیکستان پس از یعنی برگزار شدن 30 سالگی معرکه 30 سالگی استقلال تاجیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شود شاید و انتقالی قدرت صورت بگیرد. این است. ولی برگردیم اگر به سوال آن که تا کجا مثلا باور کردن ممکن است، من باور نمیکنم. باور نمیکنم با اون خاطر که حتی در متاسفانه در ما انتخابات همچون اینستیتوت همچنین یک اینستیتوت مهمی سیاسی و دولتی کمرنگتر می شود، هرچی کمرنگتر می شود و توجه مردم هم کمتر می شود به نامزدها. البته امام علی رحمان یک شخصیت استثنایی است، همونطور که گفتم به تبلیغ نیاز ندارد، ولی خود انتخابات خب دیگر حتی همون جانبدارای امام علی رحمان هم دیگر می گفتن که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست چون پریزیدنت آینده معلوم است و وابسته به آن همون رقیبایی که گویا در معرکه بودن. برای همین فکر میکنم که خود جانبدارانی اصلا در تاجیکستان همین گونه سیستم یا نظام انتخاباتی است که معین کردن تعداد واقعی انتخاب کننده و رای داده تقریبا ناممکن است. این رو من همچون یک نامزدی دو مراتبه نامزدی مجلس نمایندگان میگویم که بسیار کار مشکل است معلوم کردن که مشخص کردن که چقدر مردم اشتراک کردن و چقدر مردم رای دادن، این کاری بی‌نهایت مشکل است.
تشکر. در مورد رقیبان گفتین اینجا قبل از اعلان نتیجه های انتخاباتی در مرکه های پیش از انتخاباتی این 4 نامزدی که در برابر حزب خلقی دموکراتی فعال بودند آنها خود را رقیب امام علی رحمان می‌دانستند، اما امروز پس از نتیجه پیشکی انتخابات آنها گفتند که از این نتیجه راضی هستند. این چی معنی داشته میتوند؟
ببینید من در همین جا فکر میکنم که فکر ما میگم خلاص از وینه بذاریم. من لکه گفتم که اینستیتوت انتخابات در ما متاسفانه هرچی کمرنگ تر می شود و این چیزی مهمه، این اینستیتوت خیلی مهم رو من از همین گونه نامزدها کمرنگ تر میکنم. در حقیقت آنهایی که به صفت نامزد به پرزیدنتی پیشنهاد شدن قبلا هم لکه من اشاره کردم که از خودشان چندان میل زیاد یا رقابت و مثلا رغبت زیاد نشان نمی دادن برای غالب آمدن و مثل بر آمد می کردن که خب اون مسئله گذاری های اجتماعی یا معیشی که میکردن اینو امکان داشت که هر یک اینستیتوت یا نهادی زیرتابه حکومت هم انجام بدهد و به حکومت پیشنهاد کند. یعنی مسئله گذاری بنیادی و اصلی وجود نداشت.
تشکر از شما. در این مورد چی نظر دارید؟
حالا من فکر میکنم در اون چالش هایی که گفتیم یک دو مسئله هست که ما باید سر اون اندیشه کنیم. یکم که همه اون چالش هایی که شما شاید مد نظر داشته باشد در برنامه حکومت که 23 ماندورد تا سال 30 در اونجا همچون مسئله های استراتژی ملی اینکاس شده. یعنی دیگر در اینجا یکان مشکلات گفتن یا که چی گفتن حاجت ندارد، چون حکومت همه اینا میدوند و پیشکی راه های حلی آنها را هم نشان داده است.
بله، وابسته به سوال نوبتی که این اونهایی که قبلا خود را رقیب میگفتن در مرکه های پیش از انتخاباتی، اما امروز چون این به نظر رسید که اونها از نتیجه های انتخابات خیلی راضی هستند.
من فکر میکنم این بهترین دلیل اون است که انتخابات شفاف دموکراتیک بود، چون که خودی رقیبان یا که مخالفانی که در انتخابات بودن خودشان راضی شدند. این دلیل قوی ترین برای شفاف بودن، دموکراتیک بودن و به استانداردهای ملی و بین المللی جوابگوی بودن انتخابات.
تشکر. یک سوال دیگر که ما از این نامزدها نیز پرسیدیم تا جای خودداری کردن، شاید شما در این باره گفتنی داشته باشید. این 4 نفر نامزدها بیش از 250,000 امضا جمع کردن برای پیشبری، اما امروز در نتیجه های پیشکی ما دیدیم که حدودی بیش از 40 نفر 50 تا 90,000 نفر به اینها آواز داده است.
120,000.
بله، زیادی زیاد. یعنی این چی گفتن؟
ببینید، اگر در یک کشوری که رقابت شدیدی انتخاباتی وجود می داشت، این احتمال هست در همه انتخابات ها. مثلا مردم می تواند که تا لحظه آخر فکرش رو عوض کند، اما مردم فکرش رو در حالت عوض می کند که مثلا یک رقابت واقعی رو می بیند. خب حس می کند که مثلا از نامزدی که او قبلا برایش امضا کرده بود نامزدی بهتری هست، اما انا همین یک رنگی انتخابات من فکر نمی کنم که برای دیگر شدنی نظر مردم مساعدت کرده باشد. این یک بار دیگر دلالت به آن میکند که شاید در فرمتی انتخاباتی این دوره به همین طرز آنها خود را موافق کننده بودند.
من فکر میکنم آدمی که رجب همچون یک شخصی جامعه شهروندی، همچون یک اندیشه های دموکراتی دوسته که در جامعه مشهور است، این را اعتراف نمود، در حقیقت همین خیلی هست. چون که امام علی رحمون پیش از انتخابات اونقدر کار کرد و مردم نشان داد که نو بسته از این سال، نو بسته از همین وضعیتی پیش از انتخاباتی باز هم در خدمت مردم است و از نزد مردم قریب که نبرامد. خیلی که در یک از گفته هاشان اونو تأکید کردن که همین مردم دیگر نرفتن پیش مردم، یعنی که نامزد های دیگر پیش مردم نرفتن، لیکن امارمون هر روز با مردم بود، گرچندی که هیچگاه خودش رو ترغیب نکرد و برنامه
شما رو ترغیب نکرد. با حیث نامزد به مقام پریزیدنتی با شهروندان ملاقات داشتن یا اینکه به حیث رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان؟
من گفتم که اونها به حیث یک رهبر دولت کار کردن، اندیشه کردن، فعالیت بردن، نگفتند که من برای انتخابات من آواز دیدگان چیز زیادتی نبود. من فکر میکنم مردم همین جست میگویند که همین اشاره امام علی رحمان را بسیار درست درک نمودند که این نامزد ما خودش برای وطن خدمت میکند، نو بسته از آن که فکر ما چی است. و همین چیز سبب شد که اکثریت مردم با طرفدار او آوازش را عوض کرد. یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی با اونهایی که طرفدارهای دیگر داشتن، یعنی نامزدهای دیگر میخواستن آواز دهند، اونها هم گشتن به طرف امام علی رحمان.
یک ویژگی یا جالبیت انتخابات این دوره همین بود که مثلا ما میدیدیم از تبلیغات زیادی امام علی رحمان چنین احساس میشه که در برابر یک رقیبان بسیار سرسخت و پر رقابت مثلا قرار دارد، اینقدر تبلیغ زیاد شد. حتی ما میدیم که مثلا در کوچه ها، در ماشین ها، در خب تلویزیون البته به صفت نامزد هم که نباشد، به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری کی این گونه مثلا تبلیغ میشود. و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی نصفی مثلا تلاشهای کمانده یا ستاد انتخاباتی امانی رحمان را میکردن، علاقه گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردن و نتیجه های دیگر خیلتر هم شدنش امکان داشت.
تشکر. دیروز هنگام انتخابات فضای تو بجای یک فضای گرمی رو شما مشاهده کردید؟ فضای انتخاباتی چی بود؟
راست دیگه بازم میگم که تا داخلی مثلا قطعه های انتخاباتی شدن هیچ گونه فضای دیگر رو نخورده بودن، فقط در داخل قطعه ها علاکه شما فضای دیگر رو میدیدید.
شما من هم راضی هستم چون که در بیرون البته این چیز معلوم نبود، لیکن بغیر از اون که سحر بسیار نوبت بسیار بود، همه جای مردم فعال بود، بعد ساعت های 8:30 علاقه فعال بود، لیکن من بگوهی هم باز رفتم یک به یک تا انتخاباتی برای نگاه کردم، چون گپی بود که ما بگوهی یا این که روز دوشنبه باید که با رادیو زود صحبت داشته باشم و خواستم که شخصا با چشم خودم ببینم چی وضعیت است. چون بگوهی رفتم ساعت 5:15 در یکی از قطعه های انتخاباتی مردم سرود خونده استاده بودن و سرود خونده بعضی ها رقص کرده استاده بودن،
آشپزی هم بود،
مشاهدان ملی و مشاهدان بین‌المللی نشسته بودن و بعضی ها با کودکانشان می آمدن و خودخندانه گوییم که کودکان هم همون برگه ها را گرفته می پرتفتن و یک فضای ایدونه بود، یک فضای بسیار باز بود، یک فضای بسیار گرم بود، یک فضای امید به آینده بود. به
فهمو تشکر. چون در اینجا درباره مشاهدان ملی گفتید، میخواستم پرسم که مناسبت ناظران بین المللی و مشاهدان ملی به همین انتخابات ما چگونه بود؟ چون در بعضن участکای انتخاباتی گفته شد که ما خودمون نیز مشاهده کردیم، رفت وقتی که میرفتیم مشاهدان ملی در همون کرسی هایی که باید می نشستن نظارت میکردن کرسی ها خالی بود. البته که ما نمیتونیم بگیم که در همه участکای انتخاباتی، در چندی از چنین участکای انتخاباتی. میخواستم پرسم که مناسبت ناظران و مشاهدان ملی به انتخاباتی که گذشت تا کجا جدی بود؟
ببینید، من فکر میکنم که در مسئله ناظران ملی چند مشکل وجود دارد و چند چیزی فکرزا وجود دارد. اول اینکه من باور ندارم همین نامزدها در تمام قطعه ها امکانی گذاشتن ناظرای خودشان را داشتند. من به این چندان باور ندارم.
15,000 مشاهدان ملی بودند.
خب اینا میتونستن که از حزب خلق دموکراتی باشن یا از نمایندگان حکومت، ولی از نامزدهای دیگر به غیر حزب حاکم من چندان باور ندارم، اگر کمک نکرده باشد. البته حزب حاکم به اونها کمک نکرده باشد. و دوم، خودی همین نظام انتخاباتی ما طبق قانون گذاری با ناظرها، شما خودتون هم چند بار ناظر انتخاباتی بودین، میدیدید که با اونها امکان تأثیر گذاشتن به نتیجه های انتخابات یا وقتی حساب آواز ها نمیدهد. برای همین یعنی که مقام ناظران گفتم ممکن است که چندان اونها میتوانند، البته اگر یک انتخاباتی پرشور و شور میشد اینها امکان داشتن که حداقل همان خونوشکنی رو که مثلا خبرنگاران ثبت کردن اونا ثبت کردن پیشنهاد کردن، ولی ما دیدیم که هیچ گونه شکایت کمیسیون مرکزی انتخابات هم گفت که وارد نشده است و خودی نامزدها هم هیچ گونه رای نکردن. اما در مسائل ناظران بین خلقی، خب اونا اولا که خیلی کم بودند و نمیتونستن که همه واقعیت ها رو ببینند، و دویم اینکه تو جایی که من احساس کردم با ناظران بین الخلقی از جمله وقتی که من صحبت داشتم، اونها مخصوصیت های تاجیکستان و مخصوصیت های فضای انتخاباتی تاجیکستان نمیدونند.
نظر شما درباره مشاهده
می کنم که از سازمان همکاری شانگهای، از اسنگ دولت های مشترک منافع، از سهر اوبسی نماینده بودن و اونها نظارت کردن، البته تا جای اونو گشتن پیشکی دیدن و با روزی انتخابات هم به نظرم که چون که در تلویزیون من دیدم که نشان دادن اونها را، اونها همشون قریب که راضی بودن و قانونشکنی هایی که مخصوص باشد قید نکردن، ثبت نکردن. لیکن ژورنالیست های رادیو آزادی گفتن که یک چند از طرف یک بجای یک چند نفر یک نفر آغاز بودن مشاهده کردن که من روز راست میگم گرمش مکان بودی شاید باشد یک اونجا، لیکن در همه جا نبود. این شاید که در بعضی جا بود است که اولم مردم خودش درک نکرد است که همین کار ممکن نیست.
در نهایت میخواستیم پرسیم که برای بهتر انجام دادن یک انتخابات، بهتر شدن فضای انتخاباتی، پر رقابت شدن همین گونه معرکه های انتخاباتی، شما مشخصا چی پیشنهاد دارید؟
من فکر میکنم که برای برگزاری انتخاباتی واقعی در تاجیکستان دو چیز مهم در کار است. اولا اراده سیاسی حکومت در کار است که اراده داشته باشد که اینا برگزار کنند، و دوم باور کند به خودش و نهادهای حکومت. هر حکومتی که یعنی که به نهادهای خودش باور دارد، مطمئن است، او میتواند که یک انتخاباتی باز و دموکراتیک را انجام بدهد.
تشکر شما.
من هم فکر میکنم که حکومت ما همین گونه باوری داشت و برای همین همین انتخاباتی بسیار شفاف و دموکراتیک بود.
تشکر. یکان گفتنی داشتین که من نپرسیدیم از شما در مسئله انتخابات.
من یک سر دعا کردم این اون است که اولا با مهاجران مهنتی که از راه های دور با شهرهای مرکزی مثلا مسکو و پیتربورگ و نوروسیبیرسک و کاترینبورگ جاهایی که بودن، از دیگر منطقه ها در اتوبوس ها شیشتر آمدن و اونو تشکر بگیم که اونا هم چون وطن دوستانی حقیقی. من نمیدونم که طرفی کی آواز دادن، این مهم نیست، مهمش هم این که اونها آمدن و سری صندوق های رای و آواز دادن. اینا بعدتر ما میفهمیم آخری هفته شاید که چی نتیجه اون آوازدهی اونها داده است، این مهم نیست. من با اونا تشکر میگم و ما لیکن کوشش میکنیم دولت تاجیکستان در برنامه امالی رحمان هم آمده است که باید که صفی مواجهه میکرده دو برابر کم کرده شد، یعنی که در این روند صنعت کنونی کشور رو پیش گرفته هستیم همچون استراتژی چهارمی دولتی و مین بعد به فکرم که مواجهان شاید کمتر شوند و غیر از اونهای که شهران شدن البته، و چون در تاجیکستان آبادی ها خیلی زیاد است، امنیت خیلی زیاد است، حتی نسبت به روسی هم خیلی پیش رفتیم از این جهت، و نظرم که خود مردم هم بازگشته به تاجیکستان میرن. لیکن یک نفر شاید پیدا شود که گوید که من با چی میروم، بازگشته به روسیه میروم. این خیلی بوده در اینترنت من دیدم یک نفر که گفته است من گشته میروم و بود یک چیزی عجایب دیگر شاید قیچه زنیدم، لیکن مایلش این هم میگویم این همین است که همین در همین انتخابات مردمی که دور بودن بعضی هاشون نفهمیده بعضی گفت را پهم میگن، مثلا منطق فکر اونها ندارد چون که شاید بی سواد باشن. مثلا همین روز به نام گفتن یک شخص نشت است که مادامی که با طرفداری امام رحمان 3800 آدم 3,800,000 آدم آواز داده باشد، پس این خیلی کم است. او بیچاره نفهمیده است که 91% مردم آواز داده است، این از 4,000,000 چند حساب می شود، نه اینکه از 10,000,000.
شما استاد یگان چی گفتنی بودید که ما نپرسیدیم از شما؟
نه ما همه چیز گفتیم.
تشکر زیاد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. و در این دقیقه های پایان مجله خبری دعوت میکنیم آخرین خبرهای ورزشی را از نزل‌الهی لطیف بشنویم.
شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای برگزاری بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. نقشه های نوی مبارزه با کووید 19 در آسیای مرکزی بررسی شد. شورای المپی آسیا درخواست‌های رسمی را از شهرهای دوحه قطر و ریاض عربستان سعودی برای میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شورای المپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می‌آورد. شهر میزبانی بازی‌های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شورای المپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می‌شود معین کرده خواهد شد. بازی‌های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی‌های 20 آسیایی در ایچی ناگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می‌شوند. خبر دیگر، جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در آلماتا در شکل آنلاین برگزار شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من به هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021 اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینیرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیون ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگ در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگ از روی برنامه همبستگی المپی دایر می‌نماید. در مشغولیت‌های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون‌های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند.
و در همین جا نشین نوبتی مجله خبری به انجام میرسد. بعد یک پوره آهنگ من خیرمون بقوزاده و همکارم میزونبی خالقزاد با خبرهای تازه به استودیو برمیگردیم.
گر برم نباشی میسوزم ای عزیزم، ای عزیزم، آه عزیزم، عاشق شدن مشکل بوده است ای